ساعت 16 این صدای رادیو فرداست. ایران به حضور یوکیا آمانو در سنای آمریکا واکنش نشان داد. نخست وزیر یمن به این کشور بازگشت. آمریکا ابراز امیدواری کرد که مرگ ملا عمر باعث حرکت بیشتر افغانستان به سوی ثبات و امنیت شود. و عصر شما شنونده خوب رادیو فردا بخیر. الهه روانشاد هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت. نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در واکنش به خبر حضور یوکیا آمانو، مدیر کل این نهاد بین‌المللی در سنای آمریکا نسبت به افشای توافق محرمانه ایران با آژانس هشدار داد. رضا نجفی روز شنبه به خبرگزاری ایسنا گفت متون محرمانه بین ایران و آژانس حتی در اختیار دولت آمریکا هم قرار نگرفته. بنابراین به طور قطع این مسئله در اختیار نمایندگان سنا هم نمیتواند قرار بگیرد. او همچنین با اشاره به پذیرش دعوت سنای آمریکا از سوی یوکیا آمانو گفت به طور حتم اگر مجلس کشور دیگری غیر از آمریکا هم از مدیر کل آژانس دعوت کند باید او چنین دعوتی را بپذیرد. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار است روز چهارشنبه در کمیته روابط خارجی سنای آمریکا درباره نحوه نظارت بر برنامه هسته‌ای ایران در چارچوب توافق وین توضیحاتی دهد. خالد بها نخست وزیر دولت در تبعید و معاون رئیس جمهوری یمن روز شنبه پس از چند ماه اقامت در عربستان سعودی به کشورش بازگشت. مسئولان فرودگاه عدن گفتند که آقای بها با یک هواپیمای عربستانی همراه تعدادی از وزرای دولت یمن ظهر روز شنبه وارد شهر عدن شده است. نخست وزیر دولت در تبعید یمن ارشدترین مقام دولت محسوب می شود که به این کشور باز می گردد. در هفته های اخیر با خارج شدن شبه نظامیان حوثی از شهر عدن تعدادی از مقام های دولت یمن به این کشور بازگشتند، اما عبد رباه منصور هادی رئیس جمهوری یمن همچنان در عربستان سعودی اقامت دارد. و کاخ سفید واشنگتن روز جمعه با تایید خبر مرگ ملا محمد عمر رهبر پیشین گروه طالبان ابراز امیدواری کرد که مرگ او فرصتی برای پیشرفت بیشتر افغانستان به سوی ثبات و امنیت فراهم کند. در بیانیه‌ای که از سوی کاخ سفید منتشر شده از گروه طالبان خواسته شده تا به درخواست اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان برای مصالحه و گفتگو با دولت افغانستان توجه کنند. کاخ سفید در همین حال گفته که درباره علت و نحوه مرگ ملا عمر اطلاعات کافی ندارد. دفتر رئیس جمهوری افغانستان روز چهارشنبه با تایید خبر مرگ ملا محمد عمر گفت که او 2 سال پیش در بیمارستانی در کراچی پاکستان درگذشته است. و اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری مصوبه هیئت وزیران درباره طرح‌ها و پروژه‌های مصوبه کارگروه نجات دریاچه ارومیه را در سال 1394 خورشیدی به وزارتخانه‌های نیرو، کشور، جهاد کشاورزی و صنعت و معدن و تجارت ابلاغ کرد. بشنویم از همکارم آزاده اسدی.
بعد از مدت‌ها تحقیق و هشدار کارشناسان و پژوهشگران و متخصصان درباره اشتباه‌های مدیریت آب اطراف بزرگترین دریاچه ایران که رو به خشکی است، هیئت دولت هر گونه توسعه زمین‌های کشاورزی اطراف حوزه آبریز دریاچه ارومیه را ممنوع کرد. این را اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ایران به خبرگزاری مهر گفته و تاکید کرده هر گونه تبدیل اراضی ملی منابع طبیعی به کشاورزی، دیم به آب، زراعی به باغی در سطح حوزه آبریز دریاچه ارومیه ممنوع شده است. بر اساس این مصوبه هر عملیاتی که منجر به افزایش برداشت از منابع آب حوزه مثل ایجاد و بهسازی ایستگاه‌های پمپ آب، آببندان و سدهای معیشتی در سطح حوزه آبریز دریاچه ارومیه باشد ممنوع می‌شود. وزارت نیرو و جهاد کشاورزی وظیفه دارند با ممنوعیت صدور مجوز در این خصوص با متخلفان برخورد کرده و گزارش عملکرد ماهانه‌شان را به دبیرخانه کارگروه احیای دریاچه ارومیه ارائه کنند. بهروز عبدالوند، استاد دانشگاه آزاد برلین در رشته روابط بین الملل و سیاست انرژی که در مورد این دریاچه پژوهش کرده، از لزوم آگاه سازی کشاورزان درباره شرایط دریاچه برای همراهی آنها با چنین مصوبه‌ای می‌گوید.
لازم است که ما یه مقدار فرهنگ دیالوگ رو در کشورمون پیش ببریم و همه مشکلات رو نه از دولت انتظار داشته باشیم حل کنه. وقتی ما بخشی از مشکلات رو خودمون ایجاد کردیم، به طور مشخص کشاورزا در اون حوزه که اخیراً هم به شدت مخالف اینن که سهم آبشون کم بشه، باید با اونا نشست دیالوگ کرد، باید روشنگری انجام داد و مردم رو که در اون حومه هستن در راه حل هم اونا رو شریک کرد.
به گفته اسماعیل کریمزاده، مدیر کل جهاد کشاورزی آذربایجان غربی، از سال 93 با جدی شدن فعالیت کمیته احیای دریاچه ارومیه، اوضاع کشاورزی در این منطقه شروع به تغییر کرده است. او در گفتگو با تلویزیون جمهوری اسلامی ایران در همین زمینه تاکید کرد:
طرحی که برای احیای دریاچه ارومیه به جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی ابلاغ شده 17 هزار هکتار روش های جدید آبیاری است و 12 هزار هکتار زهکشی و آبیاری پایاب سده های اجرا شده در سطح استان آذربایجان غربی در حوزه دریاچه ارومیه است که از این میزان 3750 هکتار آن اجرا شده.
بهروز عبدالوند، استاد دانشگاه و پژوهشگر در زمینه مدیریت انرژی، اما سد سازی را در حوزه آبریز دریاچه ارومیه یکی از بزرگترین دلایل به خطر افتادن دریاچه ارومیه می‌داند.
اولین مسئله اینه که سدهای جدیدتری نسازن، به خصوص سیستم آبیاری مدرنیزه بشه یا تولیداتی تولید کنن که آب کمتری نیاز داره، به اضافه اینکه سدهایی که برای تولید برق ایجاد شده با توجه به اینکه این 3 گیگاواتی رو که از سدها گرفته میشه با توربینای گازی تامین کرد، باید مطالعه بشه آیا استفاده از سدها برای تولید برق مقرون به صرفه است و آیا میشه جایگزینش انرژی های نو مصرف کرد، مثلا انرژی خورشیدی یا انرژی بادی.
قاضی پور، نماینده ارومیه در مجلس، روز گذشته به خبرگزاری میزان گفته تمام چاهای اطراف این دریاچه شور شده و زمین‌های کشاورزی به شورزار تبدیل شدند. به گفته او روزانه تریلی‌های زیادی از این رودخانه نمک بار می‌زنند و به جاده‌ها می‌ریزند تا جایی که از گنبد تا عرس سراسر پر از نمک شده و مسیر را آماده سونامی نمک کرده است. مدیر کل ستاد بحران آذربایجان شرقی چندی پیش گفته دریاچه ارومیه حالا به یکی از کانون‌های اصلی ریزگرد نمک در خاورمیانه تبدیل شده و این طوفان‌ها و ریزگردهای نمکی می‌تواند تا شعاع 500 کیلومتری در منطقه تأثیر بگذارد. علیرضا ناظمی، استاد رشته مدیریت آب در دانشگاه کنکوردیا در کانادا، در مورد وضعیتی که به ازای خشک شدن دریاچه ارومیه به وجود خواهد آمد می‌گوید:
با توجه به وضعیت بادی که ما در نواحی آذربایجان و شمال کردستان داریم، این ذرات نمکی با املاح دیگه‌ای که در دریاچه وجود دارن وارد زمین‌های اطراف میشن و دو مسئله خیلی مهم رو این ایجاد می‌کنه. یک، مسئله امنیت خاکی رو به شدت به مخاطره میندازه، به خاطر اینکه باعث نمکی شدن خاک میشه و خاکی که نمکین بشه خاک خوبی برای کشاورزی یا به عمل اومدن هیچ گونه گیاهی نیست. مسئله بعدی سلامت عموم هست. ذره‌های نمکی و املاحی که در اونجا وجود دارن باعث ایجاد بیماری‌ها ممکنه بشن، بیماری‌های تنفسی.
خبرگزاری مهر روز شنبه گزارش داد اعتبارات مورد نیاز طرح‌های تصویب نامه ممنوعیت توسعه زمین‌های کشاورزی اطراف دریاچه ارومیه پس از کسر اعتبار مصوبه سال 94 که از محل صندوق توسعه ملی تامین می‌شود به میزان 11203 میلیارد و 20 میلیون ریال تامین خواهد شد.
آزاده اسدی گزارش می‌داد. شما شنوندگان خوب رادیو فردا، به طور مثال در همین گزارشی که هم اکنون شنیدید با دیدگاه کارشناسان و تحلیلگران در عرصه‌های مختلف آشنا شدید. در این گزارش در عرصه‌های محیط زیست بود، اما شما شنوندگان خوب ما در مورد آنچه آنها می‌گویند یا بقیه اطلاعاتی که از رادیو فردا دریافت می‌کنید چه نظراتی دارید؟
شهرستان کازرون یکی از شهرهای استان فارس، ما رودخانه هایی داشتیم، چشمه هایی داشتیم به نام چشمه ساسون که آبش میوم از شهر کازرون و تمام روستاها آب شرب مردم میداد، آب کشاورزی میداد و از اون طرف تیادی آب هم میرد برای باغستان های کنارتخته، خش، کمارنج، تا دلکی و اطراف برازجان، کلن همه را آبیاری میکرد، بیشترش هم میرد میخورد به دریا. الان متاسفانه اینقدر لوله های عمیق و بزرگی آوازن که آب از روی کازرون بستن و اونو فرستادن به بوشهر و اطراف بوشهر و شهرهای بوشهر و فرستادن به آن طرف مرز که تمام چشمه هایی که اطراف کازرون بود اونا رو هم خشک کرد، دریاچه پریشان هم خشک شد.
احساس میکنم افرادی که 5 صبح پا میشن و با برنامه ریزی برای تماشای اعدام میرن، چون خودم این صحنه رو دیدم تو حفاظ تهران، احساس میکنم که رژیم جمهوری اسلامی به نوعی از این عدم آگاهی مردم داره استفاده میکنه و اونا رو به نوعی سیالشگر خودش قرار داده. با تشکر، کیان هستم از استکهلم. خدا میگم
توصیه من به هموطنان عزیزم اینه که اگر یک جامعه آرمانی و ایدئال میخوان، ساعت مطالعه شون رو بالا ببرن، چون یک جامعه آگاه و دانا میتونه بر فقر، بر ظلم، بر جهل و بر خیلی از چیزها غلبه کنه. متشکرم.
میخواستم به آقای خامنه‌ای بگم، شما که با افتخار میگین که ما کمک هامونو به کشورهای همسایه دوستمون قطع نمی کنیم، این پولایی که میخواد وارد کشور بشه خرج مردم بکنین، خرج این فقیر بیچاره ها کارتون خوابا بکنین، کار تولید بکنین، مملکت رو بسازین.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221122 است و بشنوید که رویای انسانیت نام نمایشگاه عکس رضا دقتی در پاریس است. رضا دقتی در بروشور نمایشگاهش نوشته که این نمایشگاه رویای انسانیت به پناهندگان در جهان اختصاص دارد و حول 7 محور دور می‌زند که عبارتند از همبستگی، کرامت، احترام، دوستی، مهمان نوازی، صلح و امید. بشنویم از رضا دقتی در گفتگو با ژان خاکزاد.
اولا که مسئله مهم در مورد این نمایشگاه جای خود نمایشگاهه. من سال هاست که اکثر نمایشگاهام رو در شهرهای مختلف دنیا در معرض عام و بیرون از موزه ها و گالری ها میگذارم و جاهایی رو انتخاب میکنم تو هر شهری که به تبدیل میشه به یک مسیر جدید و مکان جدید عکاسی. این دیوار رو یکی از کناره های رودخانه سن هست بین موزه لوور و موزه دورسه دقیقت، یعنی میشه گفت جایی از پاریس هستش که میلیون ها هم خود پاریسی ها رد میشن و هم تمام توریست های دنیا به هر حال از این منطقه رد میشن. به طول 370 متر و عرض 5 متر. هدف من این بود که بتونم مسئله پناهنده ها و پناهجوها رو امسال مطرح بکنم، برای اینکه یکی از مسائل بسیار مهم جهان امروز شده. بیشتر از 150 میلیون آدم الان یا پناهنده هستن یا در داخل کشور خودشون آواره هستن یا به هر حال در تبعید زندگی میکنن و این نمایشگاه از 24 ماه ژوئیه یا میشه گفت 2 مرداد که شروع شده تا 15 ماه اکتبر ادامه خواهد داشت.
آقای دقتی، این نمایشگاه شامل چند بخش میشه و چه عکس هایی به نمایش در اومده؟
3 قسمت داره از نظر عکس ها. 1 قسمت عکس های خود من هستن که تو این 35-6 سالی که کار خبری میکنم تو دنیا از جاهای مختلف گرفتم. بعد 1 قسمتش رو من دعوت کردم یک عکاسی از شهر دبی به نام آقای علی بن سالس که در این حال بنیانگذار یک انجمن عکاسی بین المللی هست تو دنیا که برای کمک به کارهای عکاسی هست. این انجمن اسمش از هیپا و عکسهایی از علی بن سالس هستش که 2 سال پیش توی اردوگاه پناهندگان سوریه از بچهای سوریه گرفته بود. قسمت سومش که به واقعیت توجه همه رو جلب میکنه، نمایش برای اولین بار توی دنیا عکسهایی هستش که توسط 20 تا از بچهای پناهنده سوریه توی یک اردوگاهی که من الان 1.5 سال میرم اونجا و اینا رو تعلیم عکاسی میدم و دوربین براشون میبرم، کامپیوتر، دوربین، همه وسایل، و این بچه ها بین 12 تا 15 ساله هستن و کارهای فوق العاده عجیب و زیبا و قوی دارن که اونا رو به نمایش گذاشتیم. یعنی بر اولین بار عکس بچهای 11-12 ساله در روی این دیوار و کنار عکسای من و علی بن سالس به نمایش گذاشته شده.
رضا دقتی، عکاس سرشناس ایرانی، به پرسش های ژان خاکزاد از رادیو فردا پاسخ میداد. و بار دیگه شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 0042 02 21 12 21 12.